ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده ی آمریکا به اختصار درباره بحران عراق گفتگو کردند. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 صبح روز سه‌شنبه در وین برگزار می‌شود. و یک نفر در رشت به جرم توهین به مقدسات در شبکه اجتماعی فیسبوک دستگیر شد. ساعت 11 به وقت ایران، از شما دعوت می‌کنم که نخست شنونده خبرها باشید. دو گفته یک مقام ارشد آمریکایی، ایران و آمریکا روز دوشنبه 26 خرداد ماه در حاشیه نشست هسته‌ای وین درباره بحران عراق گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه آمریکا که خواسته نامش فاش نشود، در بیانیه اعلام کرد که آمریکا به اختصار درباره بحران عراق در حاشیه نشست هسته‌ای وین با ایران گفتگو کرده است. مری هارف، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، نیز در گفتگو با شبکه خبری CNN انجام گفتگویی مختصر با ایران درباره عراق را تایید کرده است. خانم هارف در این مصاحبه میگوید هنوز قطعی نیست که آیا مذاکره با ایران بر سر بحران عراق ادامه خواهد یافت یا نه. خبر انجام گفتگو بین ایران و آمریکا در حالی توسط مقام‌های آمریکایی تایید می‌شود که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از عباس عراقچی، رایزن ارشد تیم هسته‌ای ایران و معاون وزیر امور خارجه، مذاکره با آمریکا در رابطه با بحران عراق را تکذیب کرده است. اما در خصوص آخرین تحولات در ارتباط با بحران در عراق، گزارش شاهین بشیری رو بشنوید.
عربستان سعودی و قطر روز دوشنبه نوری المالکی نخست وزیر عراق را در به وجود آمدن بحران کنونی عراق مقصر دانستند و بغداد را به فرقه گرایی متهم کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالعزیز خوجه، وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی عربستان سعودی، روز دوشنبه 26 خرداد ماه نقش داشتن نیروهای خارجی در بحران کنونی عراق را رد کرد و در همین روز خالد العتیه، وزیر امور خارجه قطر، نیز آنچه را فرقه گرایی شیعی نامید عامل ایجاد بحران در عراق دانست و گفت که بغداد با پیگیری سیاست‌های فرقه‌ای خود سنی مذهبان عراق را به حاشیه رانده و طرد کرده و مخالفان سنی را تروریست خوانده است. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب، ضمن بیان مواضع این دو کشور از دلایلی که باعث انتقاد آنان از دولت نوری المالکی شده چنین می‌گوید:
دولت عربستان در شورای وزیرانش مطرح کرد. اول شورای وزیرانش به ریاست ولیعهدش برگزار شد و در این جلسه مطرح شد که بایستی راه حل سیاسی برای عراق در نظر بگیرند و با دخالت خارجی مخالفت کردند. تنها اون فرد آقای وزیر اطلاع رسانی نبود. ببینید این که داعش توسط عربستان کمک میشه مورد سؤاله، چون که داعش در لیست توریستی عربستان قرار داره. یعنی حدود تقریبا دو ماه پیش عربستان رسما داعش، همینطور حزب الله لبنان، جبهه النصره و اخوان المسلمین رو در لیست توریستی خودش قرار داد. منتها چون که بسیاری از این افرادی که دستگیر میشن در عراق یا به شکلی با این گروه های تروریستی در ارتباط هم از عربستان میان یا شناسنامه عربستانی میان و خیلی هاشون هم در زندان های عراق بودن، نوری مالکی معتقده که اینها به کمک دولت عربستان وارد کشور عراق میشن و این کارها رو میکنن و به همین خاطر خیلی این کشور رو مورد هجوم قرار میده.
به گزارش رویترز، اظهارات عربستان سعودی و قطر که اکثریت جمعیتشان را مسلمانان سنی تشکیل می‌دهند، احتمالاً روابط این دو کشور با عراق را بیش از پیش تیره خواهد کرد. بغداد تا کنون بارها ریاض و دوحه را به حمایت از شبه نظامیان سنی در عراق متهم کرده است، اتهامی که از سوی آنها رد شده است. هفته گذشته شبه نظامیان وابسته به گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش در یک پیشروی سریع استان نینوا و بخشهایی از استانهای صلاح الدین و دیاله را به تصرف خود درآوردند. در این مدت همچنین تصاویری منسوب به عملکرد شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام منتشر شده که از اعدام گروهی ده‌ها تن از اسیران از سوی داعش خبر می‌دهد. کشورهایی که با سیاست‌های دولت نوری‌المالکی در عراق اختلاف نظر دارند، به طور مشخص عربستان سعودی، آیا موافق حرکات افراطی گروه داعش هستند؟ این سوالی است که همن سیدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن لندن، در گفتگویی که پیش از این با رادیو فردا داشته، به آن پاسخ می‌دهد.
در مورد سوریه قبل از بحران عراق آغاز شده بود، اصلا نمیشه انکار کرد که عربستان پای ثابت بحران بود، به همراه قطر در مرتبه دوم، به همراه ترکیه در مرتبه سوم. در مورد عراق هم خب به هر حال شکلگیری دومین دولت شیعی برای عربستان چیز جالبی نیست. برخلاف آنچه که گفته میشد، دولت عراق یک دولت دموکرات و سکولار نبود. با اعمالی که آقای مالکی از خودش نشون داد، همه مطمئن شدند که دومین حکومت شیعی در منطقه داره شکل میگیره. پس عربستان هر آنچه در توان داشته باشه، به شرطی که عواقب خیلی حادی برای خود عربستان نداشته باشه، انجام خواهد داد که این تجربه عراق شکست بخوره. به نظر من عربستان تا زمانی که متوجه نشه که ممکنه منافعش در خطر بیفته یا ممکنه متحدان جهانی از جمله آمریکا رو از دست بده، در آتش سوزی در عراق کوتاهی نخواهد کرد.
در روزهای اخیر نیروهای ارتش عراق عملیات گسترده‌ای را علیه داعش و دیگر گروه‌های شبه نظامی آغاز کردند.
گزارش شاهین بشیری رو با هم شنیدیم. اجازه بدید که خبرها رو ادامه بدیم با خبری در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 صبح روز سه‌شنبه در مقر سازمان ملل متحد در شهر وین آغاز می‌شود و تا روز جمعه ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، پیش از آغاز این مذاکرات نمایندگان ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا روز دوشنبه نشستی سه‌جانبه برگزار کردند. آنطور که خبرگزاری ایرنا میگوید، هدف از این نشست سه‌جانبه کاهش اختلاف‌ها و نزدیک کردن دیدگاه‌ها برای آغاز نگارش توافقنامه جامع هسته‌ای بود است. این دیدار سه‌جانبه با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ویلیام برنز، قائم مقام وزیر امور خارجه آمریکا انجام شده و دو ساعت و نیم به طول انجامیده است. این پنجمین دور از مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین است. در خبری دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در ساعات پایانی روز دوشنبه برای بحث درباره بحران‌های پیش آمده در عراق با تیم امنیت ملی خود دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقایان جان کری وزیر امور خارجه، چک هیگل وزیر دفاع، مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و فرمانده ستاد مشترک نیروهای نظامی آمریکا از جمله دیگر افراد حاضر در این جلسه بودند. در پی سخنان وزیر خارجه آمریکا و انتشار خبرهای مربوط به احتمال همکاری واشنگتن تهران برای کنترل بحران عراق، دولت اسرائیل واکنش نشون داده. خبرگزاری‌های رویترز در گزارشی میگوید که اسرائیل روز دوشنبه نسبت به همکاری‌های احتمالی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرده. در این زمینه گزارش نادر صدیقی رو بشنوید.
یوال اشتاینیتس وزیر امور راهبردی اسرائیل به رویترز گفته است که ایالات متحده و سایر قدرت‌های بزرگ تعهد کردند که هر گونه همکاری با حکومت ایران موجب عقب نشینی آنها در مسئله محدود ساختن برنامه اتمی نخواهد شد. آقای اشتاینیتس با این حال نسبت به همکاری‌های احتمالی ایالات متحده با ایران در مورد از همگسیختگی اقلیمی و قومی عراق ابراز نگرانی کرده است. به گزارش رویترز، این عضو دولت اسرائیل ضمن محکوم کردن وحشت و خونریزی در عراق گفته است نباید به حکومت ایران کمک کرد تا سلطه خود را گسترش دهد، چرا که این امر به جمهوری اسلامی فرصت خواهد داد تا از سوریه بشار اسد تا لبنان را که حزب الله متحد قدرتمندی برای ایران در آن محسوب می شود به عنوان هلال شیعه کنترل کند. وزیر امور راهبردی اسرائیل تأکید کرده که این دولت مخالف ایجاد چنین شرایطی است که آمریکا با همکاری جمهوری اسلامی ایران از دولت نوری‌المالکی پشتیبانی کند و موضع آمریکا در قبال مسئله خطیر که همانا برنامه هسته‌ای دولت ایران است تضعیف شود. رویترز به این نکته اشاره می‌کند که حتی پیش از بحران عراق، اسرائیل نگران گفتگوهای اتمی آمریکا و سایر اعضای 5+1 با جمهوری اسلامی بوده و از آن بیم دارد که این گفتگوها رژیم تحریم‌ها علیه دولت ایران را سست و بی اثر کند. البته آقای اشتاینیتس اضافه کرده که ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان بر جدایی کامل مسائل از موضوع اتمی تاکید کردند. به گزارش رویترز، برخی از مقام‌های اسرائیلی هم که نخواستند هویتشان فاش شود گفتند که تعهد عمیق ایران در عراق ممکن است موجب نرمش آنها در مذاکرات هسته‌ای و حتی خروج نیروها از سوریه و استقرارشان در عراق بشود. البته وزیر راهبردی اسرائیل چون این فرضیه‌ای را مردود خوانده است.
گزارش نادر صدیقی رو با هم شنیدیم. در این خصوص شما اگر نظری دارید در خصوص واکنش اسرائیل به همکاری احتمالی واشنگتن تهران برای کنترل بحران عراق، میتونید با 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید و یا برای ما اس ام اس ارسال کنید به 2042-06-03-87-41-50. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه زنجیره ملاقات باشید. این برنامه رو با هم بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 88 همراه با جعفر پناهی کارگردان سینما در بهشت زهرا و پس از برگزاری مراسم ندا آقا سلطان، یکی از جانباختگان اعتراضهای خیابانی آن سال بازداشت شد. آن بازداشت برای مهناز محمدی، مستندساز و فعال حقوق زنان، چندان طولانی نبود. اما سایه بازداشت و بازداشتگاه یک بار دیگر در تیر ماه سال 90 بر سر زندگی خانم محمدی افتاد. ماموران امنیتی و اطلاعاتی این بار با مراجعه به منزل مسکونی او این فیلمساز را بازداشت کردند. این بار اتهام خانم محمدی همکاری با رخشان بنی اعتماد، کارگردان و فیلمساز در ساخت مستندی به نام ما نیمی از جمعیت ایرانیم بود. آن مستند به مطالبات زنان در انتخابات سال 88 و خواسته های آنان از نامزدهای انتخابات مناقشه برانگیز آن سال می پرداخت. حضور در تجمعات اعتراضی پس از اعلام نتایج انتخابات سال 88 و همچنین حضور در مراسم جانباختگان آن اعتراضها از جمله سهراب عربی از دیگر مصادیق اتهامی خانم محمدی بود. اتهام ارتباط و دریافت پول از بی بی سی فارسی نیز سیاهه اتهامات این فیلمساز و فعال حقوق زنان را تکمیل می کرد. خانم محمدی در گفتگویی با سایت روز آنلاین این اتهام را رد کرده و گفته است هیچگاه با بی بی سی فارسی همکاری نداشته است. او در بازداشت مربوط به تیر ماه سال 90 به بند 2 الف متعلق به سپاه پاسداران در زندان اوین منتقل شد و نزدیک به یک ماه را در دست اطلاعات سپاه گرفتار بود تا اینکه با سپردن وثیقه موقتا آزاد شد. به گفته این مستندساز او در دوره بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه تحت فشار بود که به همکاری خود با بی بی سی اعتراف کند که او در برابر این خواست بازجویان مقاومت کرد. مهناز محمدی که به بیماری ام اس مبتلاست در دوره بازداشت بر اثر شوک عصبی وارده حال جسمانیش رو به وخامت گذاشت، به طوری که بدون اطلاع خانواده‌اش یک هفته ای را بیرون از زندان و بازداشتگاه در بیمارستان بستری بود. در دادگاهی که برای بررسی اتهامات خانم محمدی در مهر ماه سال 91 برگزار شد، ساخت فیلم کوچنامه که در جشنواره حقیقت در سال 85 جایزه آن جشنواره را از آن خود کرده بود، مصداق اتهام سیاه نمایی علیه نظام برای خانم محمدی شد و او در دادگاه به اتهام تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. کارگردان فیلم مستند زنان بدون سایه که جوایز متعددی از جشنواره‌های داخلی و خارجی فیلم را از آن خود کرده به حکم صادره در دادگاه بدوی اعتراض کرد، اما حکم زندان او در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. اجرای حکم 5 سال حبس مهناز محمدی در دی ماه سال 92 به دایره اجرای حکم رفت و او در حالی که به گفته خودش فکر نمی کرد حکمش هیچگاه اجرایی شود، در خرداد ماه سال 93 به زندان اوین فرا خوانده شد تا برای گذراندن دوره محکومیت 5 ساله خود به بند زنان زندان اوین برود.